اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در حال سفر در سراسر کشور است تا به مردم آمریکا درباره بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری معلومات بده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفت است که برای آمریکا دشوار است تا اول ماه می همه قوای خود را از افغانستان بیرون کند. اما آقای بایدن در مصاحبه‌ای که با تلویزیون ای بی سی نیوز انجام داده و امروز چهارشنبه نشر شد، گفته است که خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان زمان طولانی را در بر نخواهد گرفت. بر اساس توافق اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با گروه طالبان که در فوریه 2020 میلادی در قطر صورت گرفت، قوای آمریکایی باید تا اول ماه می افغانستان را ترک کند. رئیس جمهور بایدن گفته است که با متحدین خود در مورد خروج قوا از افغانستان مشوره می‌کند. آقای بایدن گفت است که خروج قوای آمریکایی تا تاریخ اول می ممکن انجام شده بتواند، اما این کار دشوار است. آقای بایدن گفت است که اگر این ضرب الاجل تمدید شود، خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان زمان طولانی را در بر نخواهد گرفت. در حال حاضر 2500 نیروی آمریکایی در افغانستان مستقر است. گروه طالبان هشدار داده است که اگر آمریکا به توافق دوحه عمل نکند، عملیات این گروه بر ضد قوای خارجی در افغانستان اثر گرفته خواهد شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالح افغانستان که در رسی یک عیت به مسکو رفت، در یک رشته از پیام‌های تویتر از روسیه و ترکیه برای برگزاری نشست‌ها در مورد روند صلح افغانستان سپاسگزاری کرده است. شرح بیشتر این موضوع را از احد عزیزاده می‌شنوید.
آقای عبدالله در یکی از پیام‌های تویتر خود نوشته است: در حالی که از ابتکارات منطقه‌ای و بین المللی برای حمایت از روند صلح استقبال می‌کنیم، ما کاملاً اعتقاد داریم که کنفرانس مسکو باعث تقویت گفتگوهای صلح دوحه و کنفرانس آینده ترکیه در مورد افغانستان خواهد شد. در نشست مسکو شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، مارشال عبدالرشید دوستم معاون نخست پیشین ریاست جمهوری و میر رحمان رحمانی رئیس اولیسی جرگه افغانستان نیز اشتراک میکنند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در این نشست سلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان نیز اشتراک خواهد کرد. گروه طالبان نیز تایید کرده است که یک هیئت 10 نفری را به این نشست مسکو اعزام میکند. این نشست یک روزه فردا پنجشنبه برگزار خواهد شد و هدف آن تسریع روند مذاکرات صلح افغانستان خوانده شده است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نیروهای آمریکایی در افغانستان امروز چهارشنبه گفتند که موازی گروه طالبان را در ولسوالی ژیری و اسپین بولدک ولایت قندهار هدف حملات هوایی قرار دادند. سونی لگت سخنگوی این نیروها در صفحه تویتر خود نوشته است که این حملات هوایی در 48 ساعت گذشته در دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان انجام شده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته است که به اثر حملات هوایی و درگیری میان نظامیان افغانستان و گروه طالبان در ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی، ژیری، اسپین بولک و دند ولایت قندهار 55 جنگجوی گروه طالبان کشته و 9 طالب دیگر زخمی شده است. طالبان وارد شدن تلفات بر جنگجویان این گروه را در اثر این حملات هوایی تایید کرده و آن را تخطی از توافقنامه دوحه اعلام کرده است. اما آقای لگت گفته است که این بمباران نیروهای آمریکایی پس از حملات جنگجویان گروه طالبان بر موازی نظامی افغانستان در بخش‌های این ولسوالی‌ها انجام شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان امروز چهارشنبه به مناسبت روز ملی ژورنالیستان گفت که در مورد مسئولیت ژورنالیستان و آزادی مطبوعات در آن کشور نگران است. 17 مارچ مصادف است با روز ملی ژورنالیستان در افغانستان. این کمیته گفته است که از این روز در حال تجلیل می شود که ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ای با تهدیدهای امنیتی و مشکلات جدی مالی مواجهند. این کمیته گفته است که در مورد آینده آزادی مطبوعات و آزادی بیان نیز نگرانی جدی دارد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته است که از ماه نوامبر 2020 میلادی به این سو مجموعاً 9 ژورنالیست و کارمند رسانه‌ای در ترورهای هدفمند در ولایت‌های مختلف آن کشور از جمله کابل، غزنی، هلمند، غور و ننگرهار کشته شدند. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. سراج الدین اقانی رهبر شبکه اقانی و معاون گروه طالبان گفته است که اداره جو بایدن از طریق بررسی توافق ایالات متحده با گروه طالبان قصداً مرتکب ایجاد بی‌اعتمادی شده است. رهبر شبکه اقانی هشدار داده است که اگر ایالات متحده از توافق با گروه طالبان تخطی کند با نتایج بدتر مواجه خواهد شد. زبیولا مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان این اظهارات رهبر شبکه اقانی را در وبسایت طالبان نشر کرده و گفته است که معاون گروه طالبان این اظهارات را در یک سمینار بیان کرده است، اما در مورد محل برگزاری این سمینار تبصره نکرده است. به گفته اقانی پس از توافق میان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه، جنگجویان آن گروه حتی یک حمله را بر ضد قوای خارجی مستقر در افغانستان انجام نداده است، اما ادعا کرده است که جنای مقابل بیش از 1000 بار از توافق تخطی کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 120 میلیون و 800 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2 میلیون و 673 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 29 میلیون و 550 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 536 هزار و 922 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده امروز چهارشنبه به کره جنوبی رسیدند و قرار است با مقام‌های آن کشور در مورد زورگویی و پرخاشگری بیجینگ در منطقه گفتگو کنند. جزئیات از رویا زمانی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لوی دایستن وزیر دفاع ایالات متحده پس از سفر به توکیو و ملاقات با همتایان ژاپنیشان وارد سئول پایتخت کره جنوبی شدند. پس از ملاقات با مقام‌های ژاپن، وزیر خارجه آمریکا با نشر یک اعلامیه مشترک گفت که در صورت ضرورت اداره جو بایدن در برابر زورگویی و پرخاشگری چین دست به کار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به ژاپن گفت که واشنگتن و توکیو به دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون اعتقاد دارند، اما تاکید کرد که این ارزش در منطقه به شمول چین و میانمار زیر تهدید جدی قرار دارند. مناقشه آبهای دریای جنوب چین که بین بیجینگ، توکیو و چندین کشور در منطقه مورد مناقشه می باشد نیز بخش از گفتگوها میان مقامهای ارشد آمریکا، ژاپن و کره جنوبی است. برنامه هسته‌ای کره شمالی و برنامه میزایل‌های بالستیک آن کشور از مسائل دیگر است که آقای بلینکن و آقای آیستن قرار است با مقامهای کره جنوبی آن را مطرح سازند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان امروز چهارشنبه خواهان ختم خونریزی در میانمار شد و گفت که حاضر است برای پایان خشونت در جاده‌های میانمار زانو بزند. اظهارات رهبر کاتولیک‌های جهان در حال صورت گرفته است که قوای امنیتی میانمار در 1.5 ماه گذشته بیش از 180 معترض را در سراسر آن کشور کشته و مظاهرات ضد کودتای نظامی در آن کشور را با خشونت سرکوب کرده است. پاپ فرانسیس گفته است که از وضعیت پیش آمده در میانمار به نهایت غمگین است، زیرا اکثر افرادی که در خشونت‌های آن کشور جان باختند جوانان هستند. پس از کودتای نظامی اول فوریه در میانمار و بازداشت رهبران حکومت ملکی آن کشور به شمول آنگ سان سوچی به اتهام تقلب انتخاباتی، میانمار دستخوشی ارجمند شده و شاهد مظاهرات گسترده مردمی بر ضد کودتای نظامی بوده است. روسیه امروز چهارشنبه اتهامات استخبارات ایالات متحده را مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات 2020 آمریکا بی اساس خواند. استخبارات ایالات متحده روز گذشته گفت که ولادیمیر پوتین رژیم روسیه احتمالاً تلاش کرده است تا در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا به نفع دونالد ترامپ رژیم پیشین آمریکا دخالت کند. گزارش 15 صفحه‌ای استخبارات آمریکا ادعاهایی را تقویت می‌کند که شمار از همکاران نزدیک آقای ترامپ قبل از برگزاری انتخابات 3 نوامبر 2020 میلادی تلاش کردند تا برای کسب اطلاعات زیانبار علیه جو بایدن که در آن زمان رقیب انتخاباتی آقای ترامپ بود، رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار قرار دهند. سفارت روسیه در ایالات متحده در واکنش به گزارش استخبارات آمریکا در صفحه فیسبوک خود نوشته است که اتهامات جدید آمریکا ادامه اتهامات بی اساس مبنی بر دخالت روسیه در سیاست داخلی آمریکا است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه قرار است امروز چهارشنبه بار دیگر به اتهام تمویل مالی غیر قانونی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2012 میلادی در محکمه حضور یابد. آقای سرکوزی متهم است که اس بی وای مصارف واقعی مبارزات انتخاباتی خود را پنهان کرده است. فرانسه برای مصارف مبارزات انتخابات ریاست جمهوری محدودیت‌های جدی دارد. سرانگولان فرانسوی گفتند که آقای سرکوزی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2012 میلادی مجموعاً 42.8 میلیون یورو مصرف کرده است که این مقدار پول تقریباً دو برابر حد تعیین شده برای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آن کشور است. اما رئیس جمهور پیشین فرانسه هرگونه تخلف را رد کرده است. مقام‌ها در ایالت جورجیای آمریکا ناوقت سه‌شنبه یک مرد مصون را به ارتباط سلسله از گلوله‌بری‌ها دستگیر کردند. گلوله‌بری هایی که موجب کشته شدن 8 نفر به شمول 6 زن آسیایی شد. وزیر خارجه کره جنوبی گفته است که 4 تن از قربانیان کره‌ای نژاد بودند. اولین نخست در یکی از سالن‌های ماساژ در شهر اکروس واقع در 50 کیلومتری شمال اتلانتا رخ داد که در نتیجه 4 نفر به شمول 2 زن آسیایی، 1 زن و 1 مرد سفیدپوست کشته شد و 1 مرد دیگر زخمی شد. یک ساعت پس پلیس 3 زن دیگر آسیایی را پیدا کرد که ظاهراً به اثر زخم گلوله‌بری جان باخته بودند. سپس پلیس 1 زن دیگر را در یکی از اسپاهای نزدیک پیدا کردند که وی نیز ظاهراً به اثر فیر مرمی کشته شده بود. پلیس گفته است که کمره‌های نظارتی موجودیت موتر فرد مظنون را در عرصه محل عمل نشان داده و به گفته پلیس شخص مظنون مسئول عرصه عمل است. و ایالات متحده بر 24 مقام چینی و هنگ‌کنگی دیگر تعزیرات را وضع کرد. مقام‌هایی که به گفته آمریکا در سرکوب‌های سیاسی در هنگ‌کنگ نیمه خودمختار دست دارند. این تعزیرات در حال وضع شده است که قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ماه آینده با امتای چینی خود گفتگوی مستقیم کند. روابط ایالات متحده با چین در یک سال گذشته به خاطر مسائل مختلف از جمله وضع قوانین سختگیرانه امنیتی چین بر هنگ‌کنگ، نقض حقوق اقلیت‌های مسلمان اویغور در چین و تجارت دوجانبه رو به وخامت بوده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. هیئت افغانستان بر اشتراک در نشست مسکو به روسیه رفت. در ترکیب هیئت فقط یک زن حضور داره و همین مسئله انتقادهایی را به دنبال داشته. فعالان حقوق زن انتظار دارند که در نشست آینده ترکیه با چنین برخورد مواجه نشوند و مجلس نمایندگان افغانستان از حکومت خواسته که در مباحث ملی توازن حضور اقوام و زنان در نظر بگیره. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
در فهرست طولانی هیئت افغانستان برای اشتراک در نشست مسکو تنها نام حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان دیده می شود. این موضوع اعتراض فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته و شمار از آنها زیر نام صلح مردانه را نمی خواهیم در شبکه های اجتماعی کمپاین را راه اندازی کردند. غیاب زنان در هیئت افغان در مسکو از بحث های داغ در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان افغانستان نیز بود. شینکه زهین کروخیل و حلیم صدف کریمی دو عضو مجلس نمایندگان:
چرا در حیات عبدالنفری یک خانم حضور دارد؟ برای ما زنان رفتن یک خانم قابل قبول نیست. درست است که ما مسئولیت جنگ و ویرانی و دربدری در افغانستان نداریم، لکن ما زنان افغان قربانی بدترین جنگ ها و خشونت های داخلی در افغانستان بودیم.
جنگ طالب و حکومت و نظام های دیگه میکنن و در درد عزیزاش و زنا و خواهرا و مادرها میشینن. امروز به خاطر صلح نمایندگی بازم امو خونخورای ملت رفته میشینن. این جای تعصب است. پس کجا هست جایگاه زنای افغانستان؟
مجلس نمایندگان افغانستان از حکومت میخواهد که در مباحث ملی توازن حضور اقوام و زنان را در نظر بگیرد. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در توییت نوشته است که بحث صلح با حضور 4 زن آغاز شد ولی اکنون در نشست مسکو فقط به 1 زن تقلیل یافته است. خانم اکبر این موضوع را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرده است که در بحث های معتبر آینده باید این ترکیب تغییر کند و گفته است که حداقل مشارکت قابل قبول زنان 30% است. نگینه یاری عضو هیئت رهبری خانه صلح افغانستان به صدای آمریکا میگوید که حکومت در مباحث بزرگ همواره در رابطه با نقش و حضور زنان سهل‌انگاری کرده است. خانم یاری می‌افزاید که حضور یک زن در ترکیب هیئت نشست مسکو بیانگر این موضوع است که دیدگاه‌ها نسبت به مشارکت سیاسی زنان افغان در دو دهه گذشته هیچ تغییری نکرده است.
انتظار از این میرفت که حداقل صداهایی که بلند میشه، دادخواهی‌هایی که صورت میگرفت، تمام خواستا همی بود تایی که دستاورده دو دهه زنان افغانستان حفظ شود. اما با وضعیت که فعلا جریان داره ما رو بسیار نگران ساخته به ای که حضور یک خانم چگونه میتونه نمایندگی از همه زنان افغانستان کنه و صدای از این خانم چگونه میتونه که درج آجندای اساسی برنامه باشه.
این عضو هیئت رهبری خانه صلح افغانستان گفت زنان انتظار دارند که در نشست آینده ترکیه با چنین برخورد مواجه نشوند و گزینش زنان در ترکیب هیئت مباحث سرنوشت ساز بر اساس سلیقه و تبعیض نه، بلکه بر بنیاد خاص خود زنان باید صورت گیرد. همیرا قادری، یکی از فعالان حقوق زن، نیز در توییت اعتراضی و کنایه‌آمیز به حکومت افغانستان از آدرس زنان افغان از طالبان معذرت خواسته و گفته که هر کوزه تبعیض جنسیتی بر سر آن گروه شکسته شده است ببخشند. شبکه زنان افغان نیز با اشاره به ترکیب هیئت اشتراک کننده در نشست مسکو گفته است که جناح در معرفی زنان و حضورشان در این نشست ایفای مسئولیت نکردند. این شبکه در اعلامیه گفته است که معرفی یک زن در نشست مسکو بر اساس لیست شریک شده نماینگر عدم تعهد به گفتار و سیاست‌های عوام فریبانه سیاستگران ملی و متحدان بین المللی است. شبکه زنان افغان گفته است
از نظر ما چنین جمهوریت با فکر طالبانی تفاوت چندانی ندارد. لست امروز یک بار دیگر سوء اعتماد بالای همه جوانب زیردخل در پروسه صلح را تشدید بخشیده است. زنان افغان تعهدات و دفاع از جمهوریت را در عمل می خواهند نشعار و خواهان حضور حد اکثر زنان و نمایندگان جامعه مدنی در این نشست و نشست های پیش رو به شکل عادلانه هستند.
نشست یک روزه روسیه با حضور نمایندگان افغانستان، طالبان و ایالات متحده روز پنجشنبه در مسکو برگزار می شود و هدف آن تسریع روند مذاکرات صلح افغانستان گفته شده است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، می گوید که هیئت افغانستان در پی یک کنفرانس و تبادل نظر موفقیت آمیز با هیئت طالبان و کشور میزبان است و این کنفرانس در مورد راه‌های تقویت گفتگوهای میان افغانی در دوحه، کاهش خشونت و پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان متمرکز است.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واکسین استرازنیکا تولید بریتانیا مسئولترین واکسین کووید 19 است که در حال حاضر در افغانستان از او استفاده میشه. بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان به 48 میلیون دوز واکسین کووید 19 نیاز داره که در حال حاضر نزدیک به 1 میلیون دوز به دست آوردند. جزئیات بیشتر عبدالحی ورشان به توجه میرسانه.
دکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، نگرانی های مردم در مورد عوارض جانبی واکسین کرونا را به اساس خوانده، گفت که واکسین استرازنیکا تولید دانشگاه آکسفورد بریتانیا که فعلا در افغانستان مورد تطبیق قرار دارد، یک از مسئولترین واکسین است که در اکثر کشورهای دنیا از آن استفاده می شود. سرپرست وزارت صحت در مورد مسئول بودن این واکسین به مردم اطمینان داد و گفت
استرازنیکا واکسین یو ده هغه واکسینونه دی چې په نړۍ کې اکثریت هیوادونه بدای او فقیر
هیوادو دغه واکسین استفاده کی. واکسین استرازنیکا از جمله مسئولترین واکسین دنیا است که در اکثر کشورهای دنیا، خواه فقیر باشد و خواه غنی، از دین واکسین استفاده می کنند. در اروپا فقط یک یا دو کشور نگرانی داشت. دیروز من با مسئولان اتحادیه بین المللی واکسین گووا صحبت داشتم.
آقای مجروح گفت آخرین گزارش گووا نشان می دهد که واکسین استرازنیکا مسئول است و من به حیث مسئول وزارت صحت این واکسن را گرفتم که خوشبختانه کدام علائم و اعراض منفی نداشت و تمام پرسنل صحی افغانستان از این واکسن استفاده میکنند. خدا نخواسته اگر کمترین خطر و تهدید مشاهده شود آن وقت با مردم در میان گذاشته میشود. هفته گذشته 13 کشور اروپایی علیرغم اطمینان‌دهی سازمان صحی جهان در مورد مسئولیت واکسن استرازنیکا روند تطبیق واکسن را توقف داده، منتظر نتایج تطبیق واکسن در تعداد دیگری از کشورهای اتحادیه اروپا شدند. مسئولان وزارت صحت میگویند که واکسن استرازنیکا نسبت به واکسن های تولید شده در ایالات متحده امکانات حفاظت و نگهداشت بیشتر دارد. این واکسن در یخچال های سرد که واکسن پولیو حفاظت می شود حفاظت شده می تواند و واکسن های تولید ایالات متحده در یخچال های سرد به درجه بسیار بلند نگهداری می شود که در افغانستان وجود ندارد و از راهگذر حفاظت و نگهداری مسئولیت واکسن استرازنیکا بیشتر است. سرپرست وزارت صحت در مورد نیازمندی کشور به واکسن کرونا معلومات داده گفت افغانستان اکنون به 47 میلیون دوز واکسن ضرورت دارد که حدود 1 میلیون دوز واکسن را به دست آورده است و سازمان جهانی یا اتحادیه بین المللی واکسن به نام گوا 18 میلیون دوز واکسن را رایگان فراهم میکند که از آن جمله بیشتر از 4.5 میلیون دوز واکسن را دو هفته قبل به دسترس افغانستان قرار داده است، بقیه هم به زودی میرسد. سرپرست وزارت صحت از کمک 500,000 واکسن مساعدت کشور هند بیشتر از 400 هزار دوز واکسن کمک کشور چین یاد نموده گفت که از جمله 360 میلیون دلار آمریکایی ضرورت افغانستان برای واکسن کرونا تقریبا 290 میلیون دلار تا حال تعهد شدند و افغانستان فقط به 70 میلیون دلار دیگر نیاز دارد و در این مورد هم تعهدات وجود دارد و از راهگذر پولی افغانستان مشکلات ندارد و همین حالا تلاش جریان دارد که از 16 تا 32 میلیون دوز واکسن از طریق تدارکات ملی کشور از کشور هند واکسن خریداری شود و با رسیدن این واکسن خریداری شده از هند تقریبا 60 درصد جمعیت کشور که به واکسن کرونا ضرورت دارد تحت پوشش قرار می گیرد. از جانب دیگر گراف واقعات ثبت شده در چند هفته پسین در وزارت صحت بیانگر این است که گردش ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است و منحنی موجود هم شکسته سیر نزولی را طی می کند، اما در ولایت های مرزی شرق افغانستان هنوز نگرانی ها وجود دارد. وزارت صحت عامه بر روز چهارشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته علاوه بر دو مورد فوتی ناشی از کرونا 28 واقع مثبت تازه ویروس کرونا را در کشور ثبت کرده است. دکتر عثمان طاهری مشاور وزارت صحت عامه در مورد چنین گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2192 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 28 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 55044 رسانیده، همچنان 37 مورد برکجافته متاسفانه 2 مورد فوت کرده.
این واقعات مثبت جدید کرونا در 11 ولایت ثبت شدند که 8 مورد در کابل، 4 با این حساب شمار مجموع مبتلایان ویروس کرونا در کشور و 56044 تن افزایش یافته است که از این میان 49534 تن صحتیاب شده به زندگی عادی برگشتند و 2462 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. گفتنی است که 4046 تن بیماران فعال کرونایی در کشور هنوز وجود دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در حال سفر در سراسر کشور است تا به مردم آمریکا درباره بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری خود معلومات بده. آقای بایدن تلاش داره امریکایی ها را کمک کنه تا هم از لحاظ زندگی و هم از نقطه نظر دیدگاه اونا در مورد ریاست جمهوریش دوباره به حالت عادی برگردن. جزئیات گزارش صدای امریکا را از قدیر مشرف میشنویم.
در حالی که ایالات متحده برای برگشت به حالت عادی زندگی در تقلاست، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به هدف تبلیغ و ترویج بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری اش که هفته گذشته آن را توشیح کرد، مصروف سفر به چندین شهر امریکا می باشد. این در حالی است که برخی خانواده ها از قبل چک های کمکی را دریافت کردند. پس از گذشت 4 سال تقریبا نامتعارف و پرفراز و نشیب زیر قیادت دونالد ترامپ جمهوری پیشین ایالات متحده، آقای بایدن در 2 ماه نخست کاریش در قصر سفید تلاش کرد ریاست جمهوری را به نقش سنتی تر آن برگشت دهد.
ایجاب میکند بخاطر داشته باشیم که حکومت یک نیروی خارجی در یک پایتخت دور افتاده نیست. نه خیر، این ما هستیم، همه ما مردم.
هفته گذشته آغاز همگیری ویروس کرونا در آمریکا 1 ساله شد. در حالی که مردم بر علاوه امیدشان در سوگ 530 هزار عزیزشان نشستند و حکومت به رهبری جو بایدن فقط در 60 روز توانست به تزریق 100 میلیون واحد واکسین کرونا نزدیک شود، آقای بایدن به مردم این کشور ابراز همدلی کرد. رؤسای جمهوری پیشین کار مشابه را انجام دادند. سخنرانی جورج دبلیو بوش پس از حمله دهشت افگنانه 11 سپتامبر و سخنرانی باراک اوباما با چشمان اشکالود پس از گلوله‌باری در یک مکتب، هر دو در برگیرنده احساسات این کشور است. جف بنت در پانتون واندربلت ارتباطات سیاسی تدریس می کند.
هدف
از انجام این نوع رسوم دادن یک حس معنایی به مردم درباره چگونگی اتفاقات است، چیزی که ما از آن به عنوان یک کشور می سازیم و چگونه بایست یک جا به پیش برویم.
65% امریکایی ها نحوه رسیدگی بایدن را به همگیری کرونا تایید کردند، به دلیلی که برخلاف رئیس جمهور قبلی از موجودیت بحران چشم پوشی نمی کند.
ویروس علیه ما فرصت آسیب رساندن را ندارد. هیچ کشوری به اندازه ایالات متحده امریکا آماده تر و انعطاف پذیر و برگشت پذیرتر نیست.
اما جف بنت میگوید که تلاش های زیادی در گذشته انجام شد تا از اتفاقات ناشی از ویروس کرونا چشم پوشی شود.
تلاش های زیادی برای جلوگیری از اتهامات ناشی از اتفاقات کووید 19 انجام شد، به خاطر که هر گونه پذیرش این تلفات انسانی ممکن ترامپ را به نحوی به خاطر آنچه اتفاق میافتد درگیر سازد. لذا بایدن کاملا در یک مسیر متفاوت در حرکت است. تلاش میکند این منابع فدرال را منسجم سازد، اما همچنان از این لحن معنوی به هدف آرامش مردم استفاده میکند.
اما آقای بایدن با آزمون‌های زیاد مواجه است. هیچ جمهوری خواهی کانگرس امریکا از بسته کمکیش حمایت نکرد. همه پرسی های متعدد نشان می دهد که رای دهندگان جمهوری خواه هنوز هم به این باورند که گویا انتخابات ریاست جمهوری ربوده شده است. یک مانع دیگر برای این کشور که مردمش باید بر آن فائق آید.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
قانونگذاران ایالات متحده در تلاش یافتن راه حل برای شمار روبه افزایش مهاجران خودسالی هستند که بدون همراه و سرحد بین ایالات متحده و مکسیکو مواصلت میکنند. کاتین جیبسون گزارشگر صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
تماسکم 40 طفل در خیمه های برپا شده در سرحد بین ایالات متحده و مکسیکو توقیف شدند. آنان از جمله 4200 اطفال بدون همراه هم که در هفته های اخیر مقام های ایالات متحده را با مشکل دوچار ساخته و اداره بایدن را با یک حالت دفاعی مواجه کرده است. الهاندرو مورکاس وزیر امنیت داخلی ایالات متحده می گوید
We did not expel them as the Trump administration did. We took
in آنها را طوری که اداره ترامپ اخراج می کرد نکردیم. ما آن اطفال را تحویل گرفته و در تحت مراقبت خدمات صحی و بشری قرار دادیم. آنها را در تحت سرپرستی پدر و مادر قرار دهیم.
این افزایش تعداد در سرحد ممکن تا حد زیاد ناشی از این درک باشد که در تحت اداره بایدن امریکا نسبت به گذشته بیشتر از پناهجویان سیاسی استقبال می کند. اداره فدرالی مدیریت اضطرار برای کمک در این زمینه دست به اقدام زده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت
This is one of the steps that the president felt would help.
این یکی از مراحل است که رئیس جمهور احساس میکند میتواند کمک کند، نه اینکه منتج به یک راه حل نهایی شود، بلکه به تسریع پروسه کمک کرده تا اطمینان حاصل شود افرادی که از سرحد عبور میکنند به صحت و مراقبت های صحی دسترسی داشتند. واضح است که تعداد بسیار زیاد است و این یک چالش بزرگ است.
جمهوری خواهانی که از سرحد بازدید می کنند می گویند که بایدن مزله را حاتر کرده است. برخی ادعا دارند که پالیسی های او برای دهشت افغانان مظنون اجازه عبور به ایالات متحده می دهد. یافتن یک راه حل طولانی مدت برای بحث طولانی مدت در مورد مهاجرت حتی دشوارتر خواهد بود.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.